بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته خدمت عزیزان داستان رو بیان کردیم که سبب جرأت ساحران فرعون بر قطع دست و پا. چرا و به چه علت این جرأت و جسارت در اون ساحران زمان حضرت موسی علیه السلام پیدا شده بود که در مقابل این همه تهدیدی که فرعون اونها رو کرد، دست و پای شما رو قطع میکنم، دنیای شما رو از شما میگیرم، شما رو به خاک ذلت میشونم و بعد تهدیدهایی که یک حاکم و یک سلطان به چند نفر کرده، اینا چرا اینقدر استقامت کردن؟ چی باعث شد که اینها این همه جسارت رو و این همه قدرت رو از خودشون تو اینطور مرحله سختی نشون بدن؟ خب خدمت عزیزان گفتیم اون قدرت، قدرت ایمان هست. وقتی انسان به ذات احدیت الله تعالی ایمانی کامل پیدا میکنه، نه یک ایمانی موروثی، نه یک ایمانی که انسان برای تبدیل شدن اون ایمان به حقیقت آدم هیچ تلاشی نکرده، هیچ در حقیقت از خودش هیچ مایه نگذاشته، تلاشی نکرده، یه ایمانی از پدر و مادر بهش ارث رسیده و همونطور تقلیدی موروثی کلمه شهادتین رو داره تو دیوار میگه، اگرچه که این هم خالی از فایده نیست، این هم به جای خود ارزشمنده و این هم من وجهین میتونه سبب نجات انسان در آخرت بشه در بعضی از مراحل، اما برای که به حقیقت ایمان انسان برسه باید برای این تلاش کنه و باید برای این کوشش کنه، از مجاهدت ها بگذره، از بعضی از سختی ها بگذره تا بتونه به این حقیقت ایمان برسه. اما وقتی انسان به حقیقت ایمان رسید، اون موقع دیگه ذات احدیت الله رو با همه قدرتش میبینه و هدف از عبادات هم همینه، ما طوری عبادت کنیم که گویا الله رو میبینیم. ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. طوری عبادت الله تعالی بشه، طوری قفلت ها دور بشه که گویا من الله رو میبینم، چرا که اگر من الله رو نمیبینم قطعا و یقینا الله منو میبینه. این هدف عبادات هست که ما به این درجه از احسان و به این درجه از قرب به الله تعالی در عبادت ها برسیم که گویا او رو میبینیم. خب وقتی انسان به این درجه از ایمان میرسه، اون موقع دیگه بار عبادت ها برای او سهل و آسان میشه و حتی اون موقع جان دادن در راه الله تعالی هم براش آسان میشه، چون میفهمه با از دست دادن جان انسان به جانان میرسه، با از دست دادن جان انسان میتونه زندگی ابدی و خلد برین و جاودانگی آخرت رو برای خودش بخره. چرا ناراحت بشه؟ مرگ پلیه که دوتا دوست رو به هم میرسونه، مرگ تحفه مؤمن هست و اگر این پادشاه های دنیا بخوان ضرری وارد کنن به این جسم من وارد میکنن، نمیتونن به روح بلند من لطمه وارد کنن و حقیقت من اون روحه نه این جسمانیت. اگر این جسم رو هم بالاخره تکه تکه هم کردن، بازم آسیب حقیقی به من وارد نکردن. چرا؟ چون این جسم در حقیقت مرکب و سواری روحه و حقیقت من اون روحه، من قراره با اون روح متعالی و بزرگ جنت رو بخرم. بالاخره این جسم و این اعضا و جواره اگر اینجا در راه خدا تکه تکه نشه، ریز ریز نشه، تو قبر اینا ریز ریز میشه، اینا تکه پاره میشه. و اگر اینها اینجا در راه الهی کلمت الله و احیای دین فدا نشه، یه روزی بالاخره اینا پودر و خاکستر میشه، تمام میشه، همونطوری که از همه شده. پس من بیام رو اینا خودم یه قیمت بذارم. شنیدید قصه اون دوتا صحابه رو که شب نگهبان بودن؟ یکی دعا کرد تو صحنه جهاد، شب بلند شده برای تهجد، از طرفی روز قرار برای خدا خون شهادت بده، شب داره عشق برای شهادت در راه خدا میریزه. شباشون اینقدر قشنگ، رهبانم باللیل فرسانم بالنهار، به هر حال یکی از اونا دعا کرد که خدای منو فردا تو این جهاد ظفر بده، پیروزی بده بر دشمن، منو برو غالب کن، من اونو بالاخره از سر راه اسلام بردارم. اون یکی دوم گفت حالا نوبت منه، دعا میکنم. الله فردا که میدان جهاد شد، در مقابل من یه پهلوان نامدار از کفار رو بیار، او با من بجنگه، من با او خوب بجنگم، نهایتا او من رو به شهادت برسونه، بینی من رو، گوش من رو قطع کنه، و وقتی من در میدان محشر در مقابل تو میستم، من بگم تو به من بگی که من تو رو فی احسن تقویم خلق کردم، کون بینید، کون زیبایید، کون قشنگید، من بگم همه اینا فدای تو شده. این اونا به این حقیقت رسیده بودن و در راه این حقیقت حاضر بودن که یک دفعه نه ده ها بار جان بدن، ولی به این جاودانگی و خلد آخرت برسن. این قوت، قوت ایمان هست. بنابراین این چیزی هم که امروز من و شما داریم تو جامعه میبینیم که سستی آمده، تنبلی آمده، اوامر الله تعالی راحت شکسته میشه، اینا به این علت نیست که ما معلومات دینیمون کمه، ما نمیفهمیم حلال حرام رو، جایز و ناجایز رو، نه اینا رو خوب میفهمیم، چون اصلا اسلام دین فطرته، خود فطرت به آدم میگه چی خوبه چی بده. هر فطرتی میفهمه دروغ بده، هر فطرتی میفهمه غیبت بده، فطرت سالمی. اما با وجود این که علم به اینها داریم، چرا اینا رو مرتکب میشیم؟ چرا دامنه گناه ها هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه؟ این در اثر ندانستن نیست. اینکه ما حلال و حرام، جایز و ناجایز خود رو نمیدانیم، تنها به این خلاصه نمیشه، بلکه یه چیز دیگه فراتر از این هاست، و اون اینه که ما حکم رو میفهمیم، حاکم رو نمیفهمیم. ما امر رو میفهمیم، آمر رو نمیفهمیم. ما حلال و حرام رو خوب تشخیص میدیم، ولی اون اللهی که این اوامر رو برای ما فرستاده، ما اون الله رو درست نمیشناسیم. عظمت او، بزرگی او، جلال و جبروت او در دلهای ما نیامده. اگر ما الله رو میشناختیم، برای هر حکم الله تعالی حاضر بودیم، یک جان نه صد جان رو فدا کنیم. اگر ما میفهمیدیم آخرت رو با جاودانگیش، آخرت رو با خلد برینش، آخرت رو با زیبایی ها و جنتش، حاضر بودیم صد تا مثل این دنیا رو فدا کنیم که اون آخرت رو به دست بیاریم. اینا همه ضعف ایمانه. این که اوامر الله همینطور راحت شکسته میشه، خم به ابروی کسی هم نمیاد، این که انقدی که راحت دنیا برای ما مهمه، راحت آخرت مهم نیست، عزت دنیا انقدر مهمه، عزت آخرت مهم نیست، نشانه اینه که ایمان ضعیفه. حالا یک ایمانی ما داریم در حد اعتقاد، یعنی اگه از من بپرسن خدا یکیه، میگم بله، خدا حاضر و ناظر، بله، خداوند قدرت کامل، بله، خداوند حی و قیوم، بله، این اعتقاده. اگه من سوال کنم میگم بله هست، همینا هست. اما یکی اعتقاد هست، یکی استهزار هست. یعنی این اعتقاد تبدیل به استهزار بشه، هر آن و هر لحظه من بفهمم الله منو میبینه، هر آن و هر لحظه این ملکه ذهن و فکر من بشه که الله بالاترین قدرت این کائناته، هر عزت دست او، هر ذلت دست او هست، هر شادی هر غم در دست او هست. من وقتی فهمیدم الله قدرتمند، شاهد و ناظر بر اعمال منه، خب اینجا دیگه ارتکاب جرم و ارتکاب معصیت برای من خیلی سنگین میشه. من وقتی بفهمم غیر از این سرای دنیا، سرای آخرت هست با همه جاودانگیش، تلاش نمی کنم که با تیزی و زبر و زرنگی و چستی و چالاکی یه جوری خودم رو تو دنیا حق به جانب نشون بدم، تو محکمه های دنیا، تو داوری های دنیا یه جورایی بتونم خودمو خلاص کنم و خودمو حاکم نشون بدم، خودمو حق به جانب جلوه بدم. میفهمم که همه اینها به دنیا خلاصه نمیشه، آخرتی هم هست، ایستادن در محضر عدل خداوندی هم هست، ترازوی قیامت هم هست، و اونجا انسان نمیتونه با چرب زبانی ها و با چیزی ها و چستی و چالاکی ها از اون میدان عدل به هر ترفندی نمیتونه انسان خارج بشه. لذا اون طوری زندگی میکنه که آخرتش رو تباه نکنه، طوری زندگی میکنه که آخرت نصب العینشه، مد نظرشه. و تنها به این فکر نیست که از این محکمه های دنیا یه جوری من پیروز در بیام. خیلی خب، محکمه دنیا پیروز در، آخرت رو چی کار میکنی؟ بنابراین این دو چیز، حیات قلوب، صلاح قلوب، به این دوتا وابسته است. ایمان به ذات الله تعالی، ایمان به آخرت. اینا اگر در دل آمد، دل صالح میشه، و وقتی دل صالح شد تمام وجود انسان صالح میشه. دل صالح شده، دل پر خوف خدا، عظمت الله، دل پر از فکر آخرت، حالا چشمم درست میبینه، دست هم تو مسیر درست حرکت میکنه، پا هم تو مسیر درست حرکت میکنه، فکر و استعداد و توان هم در مسیر صحیح حرکت میکنه، و این انسان همه چیزش عوض میشه وقتی که چه؟ عالم دلش عوض شد، در دلش اینا ایجاد شد. حالا همیشه تمام تلاشش این بود که من راحت زندگی کنم، دنیا رو به دست بیارم، رفاه دنیا، آسایش دنیا، لذت دنیا، و برای رسیدن به اینا حاضر بود که ده ها نفر دیگه از هم نوعان خودش رو زیر دست پاش له کنه، دست به هر عمل ضد اخلاقی و ضد ارزشی و ضد انسانی حتی بزنه تا یه لقمه چرب‌تر گیرش بیاد. اما حالا که به باور آخرت رسیده، مثل این ساحران، ساحران زمان حضرت موسی، فرعون میگه میکشمتون. میگه بکش، دست و پاتون رو قطع میکنم. خب بکن، شهادت به ما میدی، آخرت ما رو میسازی، ما رو به لقای الله تعالی و ما رو به آرزوی ما که شهادت در راه الله ما رو میرسونی، که چی نمیتونی از ما کم کنی، هر کار نکردی بکن. این قوت ایمانه. این باید در جا انبیا با دره و شلاق، و انبیا با زندان و با نمیدونم تهدید جامعه رو اصلاح نکردن. تمام تلاششون این بود که 13 سال نبی ما در مکه مکرمه تلاش کرد، حتی یه شمشیر از نیام در نیامد، حتی در مقابل تمام بدیها و تمام فشارهایی که کفار برای مسلمان آوردن، نبی ما هیچ واکنش فیزیکی اجازه نداد به صحابه انجام بدن. اما 13 سال تلاش شد روی ایمان، تلاش شد روی باورها، تلاش شد روی افکار، تلاش شد روی عالم دل. دل عوض شد، حالا این انسان ها کلن عوض شده. من یادم میاد یک زمانی خدمت حضرت استاد مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی رفته بودیم تو جلسات اصلاحیشون. خب جلسه که میشد، بعد از جلسه قضای مختصری میدادن. یه وقتی من نشسته بودم اونجا، دیدم 3-4 نفریم از 3-4 نقطه دنیا، هر کدوم از یک کشور. خدایا چی باعث شده که این همه انسان تو این عصر، تو این زمانه که برادر به برادر سر یه وجب میراث رحم نمیکنه، برادر برادر رو به خون برادر خودش تشنه است، جامعه ای پر غیبت، جامعه ای پر بدگویی، جامعه ای پر از بدخواهی، جامعه ای پر از نفرت، هیچ که حاضر نیست هیچ کس رو ببینه و تحمل کنه. افتخارش اینه که تو خیابان طوری رد بشه که چه؟ به که سلام نکنه. تو این جامعه نگاه کن، اینا این چیه که اینا کنار هم به این زیبایی جمع شده؟ چی اینا رو جمع کرده؟ جز اون چیزایی که در دل اینا هست. همدلی از همزبانی خوشتر است. اینا زبون همدیگر هم شاید نفهمن، ولی همدلن. تو دلاشون یه چیزایی ایجاد شده که اونا باعث اخوت شده، اونا باعث همدلی و همگرایی شده، اونا باعث شده که ولی اینکه زبان هم دیگر رو نمیفهمن، ولی از بودن در کنار هم دیگر لذت ببرن. این نمونهش شما تو اجتماعات دعوت هم میتونید ببینید چقدر زیبا، چند نفر از چند نقطه عالم دستشون تو یک کاسه با هم دیگر دارن غذا میخورن. اینا چه سنخیت و مجانستی با هم دیگر دارن؟ چی اینا رو کنار هم نشونده جز این که دلاشون یکی شده، هدفهای باطنیشون یکی شده، باورهاشون یکی شده. حالا به نعمت ایمان، به نعمت اسلام، به نعمت اون چیزی که در دلهاست، اینقدر با هم خوب شدن، اخوت و برادری توشون اومده به معنای واقعی. حالا یه وقتایی از اسم یه چیزایی رو ما میذاریم اخلاق، اما همون هم حرفه است، اونا فنه، اونا اخلاق نیست. اخلاق کاسب کارانه، اخلاق برای جذب مشتری، اخلاق برای اینکه من آدم اجتماعی و مردمی تری باشم، اخلاق برای منفعت طلبی خودم، اخلاقی که سر زبانه ولی ته دل نیست، اینو اسلام میگه درویی، اینو میگه نفاق، این اخلاق نیست. ولی اینکه تو با چرب زمانی به طرف مقابل کلی هم در مقابلش کرنش کنی یا اظهار محبت کنی، این تعارفهای علکی رو اسلام بهش میگه درویی، نفاق، این اخلاق نیست. اخلاق اینه که تو سر زبانت با طرف مقابل داری ابراز محبت و دوستی و تواضع میکنی، ته دلت هم همین هایی که الان به زبان میاری هست، ته دلت هم اون محترمه، ته دلت هم اون عزیزه، ته دلت هم اون تو دلت جا داره. بعد این اسمش اخلاق. و هدف از این اخلاق منفعت طلبی ها و هدف از این اخلاق قرض ها نیست، حب فی الله، من احب لله، هم دیگر رو به خاطر الله دوست دارن، قرضی، هدفی، فایده، منفعتی برای هیچ کس نیست غیر از اینکه این دوتا به خاطر الله هم دیگر رو دوست دارن. این فقط با ایمان میشه، با هیچی دیگه نمیشه، وقتی که دلها توشون از اینا پر شد. خب مولانا به اینا اشاره کرد و گفت بله، بالاخره اون فرعون با خودش فکر میکرد که اینها هنوز تو همون وهم و خیال و تو همون جذبات و احساسات هن. یه تهدید بکنم همه از سرشون میپره. او همی پنداش کیشان در همان وهم و تخویفند و وسواس و گمان. اینا تو همون احساساتی شدن، جذباتی شدن، توی توهمی گیر کردن، من الان با یه تهدید همه را از سرشون میپرونم. که بودشان لرزه و تخفیف و ترس از توهمها و تهدیدات نفس. او فکر میکرد که جادوگران در اثر همون غلبه خیالات و وسوسه های روانی اینا ترسیدن، حراس برداشته اینا رو و خیلی راحت میتونم اینا رو برگردونم. او نمیدانست که ایشان رستن. گفتم تجزیه تحلیل های معمولا افراد سلطجو و افراد ظالم، تجزیه و تحلیل هاشون هم عموما مادیه، تجزیه و تحلیل های دنیاویه، اونا نمیتونن به فراتر از این فکر کنن و بفهمن اصلا اینا این چی. او نمیدانست که ایشان رستن، او نمیفهمید که اینها در حقیقت مؤمن به موسی شدن، اینا به یه ایمان رسیدن، اینا به یه یقین رسیدن، اینا از اون تذبذبها، از اون شکها، از اون تردیدها، اینا آمدن بیرون، ایمان حالا در دل اینها راسخ شده و اینها در حقیقت به تعبیر مولانا بر دریچه نور دل بنشستن، حالا کنار روزنه دلشون نشستن و از اون انوار معنوی و از اون انوار قشنگی که خدا میده اینا بهرمند میشن. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، او کسی که سکینه رو، وقار رو، اطمینان رو بر دلها فرود میاره، او الله. میان آتش ها بر دل ابراهیم سکونی رو فرود آورده به برکت ایمان، که وقتی از ابراهیم سوال میکنم بهترین لحظات زندگی کی بود، میگم اون چند لحظه که تو آتش بودم. به برکت ایمان به یوسف خودش چنان اطمینان و چنان زندگی راحتی تو زندان میده که یوسف میگه رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، زندان احب، محبوب نه، یعنی بهترینه، زندانی که در او قرب الله باشه، وصل الله باشه، اون برای من احبه. من یادم میاد یه زمانی، من اون زمان تازه طلبه شده بودم، سال اولم، رفتیم زندان دیدن مولانا دامنی. ما قبل از زندان با خودمون میگفتیم خب بریم اونجا مولانا رو یکم تسلی خاطر بدیم، یکم مولانا رو امید بدیم، با همون خیال خودمون، با همون گمانهای بچگانه خودمون اونجا گرفتیم، دیدیم کوهی از ایمان، کوهی از امید، کوهی از یقین و باور به آخرت اینجا نشسته. ما کی هستیم؟ ما چی داریم بگیم؟ آمدیم باور بکنید، والله العظیم قسم، سکونی، اطمینان، خوشی در چهره این مرد من تو زندان می دیدم که والله پادشاه ها تو قصرشون اینو نداشتن. الله یه سکون، الله یه اطمینان، انقدر الله تعالی او رو محبوب کرده بود تو همون زندان که همه باش محبت می کردن. مثلا شده بود سلطان دلها، شده بود محبوب دلها، و خودش گویا اصلا این زندان و این محیط و این فضا اصلا نه تنها تأثیر منفی بر روش نداشت، حس می شد که سجده های اینجا متفاوته، رکوع اینجا متفاوته، ربنای اینجا متفاوته، تلاوتی که اینجا کلام الله میشه متفاوته، هر چیزی اینها سفره معنوی خدا پهن کرده که والله سلاطین رو تخت شاهیشون خواب این خوشی رو هم نمیبینن. یکی از بزرگان شبها بلند میشد تهجد میخواند، تهجدش که تمام میشد از اون فرحت و راحت و خوشی تهجد که تو وقت خصوصی نصیب شده، یکی آمد پیش بزرگی که راهکار چیه که برای تهجد بلند بشم؟ که تهجد وقت خصوصی ملاقات محبوب با محبوبه، روزا مثل یک محبوب برای خدا زندگی کن که شبها دروازه راز و نیاز محبوب برات باز بشه. روزا معصیت، روزا بغاوت، روزا غفلت، روزا اتباع سنت توت نیست، بعد شبا دوست داری اون دری که خدا برای محبوباش باز میکنه برای تو هم باز کنه؟ حداقل کار اینه که قبل از خواب دور کرد استاد ما حضرت مفتی محمد قاسم قاسمی حفظ الله میفرمودن حداقل قبل از خواب دو رکعت نماز صلات توبه بخونید هممون. خدایا با همه اون گناهانی که طول روز با زبانم کردم نفهمیدم، توبه الله، با زبان غیبت کردم، خدایا اون کسی که غیبتش شد باعث مغفرتش کن، باعث رفع درجاتش کن، باعث عزتهای بلندتر براش بکن، و الا من توبه، از چشم و چشم چرانی توبه، از لقمه های مشتبه توبه، از غفلت ها توبه، از این سرک کشیدن تو زندگی مردم و تجسس کردن تو امور مردم و تتبع اورات، جستجو کردن گناه ها و بدی های مردم، الله توبه، اینا همه گناهان کبیره است، من توبه توبه توبه. یک مقدار استغفار و قبل از خوابیدن استاد می فرمودن همون دراز کشیده، نمیخواد رو خودمون خیلی فشار بیاریم، همون دراز کشیده 5 دقیقه تا 10 دقیقه فکر کنیم روز ما چطور گذشت. حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از این که فردا میدان محشر لحظه لحظه این روز رو الله تعالی از حساب کتاب بگیره، همین خودت حساب کتاب کن، این چند چندی، خودت به خودت نمره چند میدی اصلا برام روزی که گذشت؟ این پایان روز نبود، مرگ یه روز بود، این روز بر تو تمام شد، به هیچ قیمتی دیگه بر نمیگرده، ذره ذره این روز فردای قیامت از تو سوال میشه. از صبح تا الان چند تا درود خوندی؟ چقدر ذکر و یاد، چقدر ربنا، چقدر تلاوت قرآن، چقدر ارتباطت با خدا بیشتر شد، چقدر خشوع و خضوع در نمازت بیشتر بود، چقدر روزت در جهت نفع بشریت، گره گشایی از زندگی های مردم و حج اکبر، دل به دست آوردن بندگان خدا گذشت، چقدر در دل شکنی گذشت، چقدر با آبروی مردم بازی کردی، چقدر غیبت مردم، تهمت مردم، سرک کشیدن تو زندگی مردم بود. از خودت حساب کتاب بگیر قبل از خوابیدن و اون صلات توبه را هم بخون، امیدی که الله تعالی به برکت این محاسبه نفس و به برکت اون درکت توبه الله داره تهجد رو برود باز کنه، بتونی با الله مناجات کنی. برحال این دوست الله تعالی وقتی تهجد میخوند از اون لذات، از اون خوشی، چه باشد آن نگار خود که بندد این نگارها، یه ده کنار مخلوق الله احساس آسایش و آرامش میکنن، یکی میره کنار یه آبشار عکس سلفی میگیره خوشیشو به نمایش میذاره، یکی یه محبوب دنیوی داره کنارش نشسته و عکس سلفی میگیره پخش میکنه، همه اینها مخلوق الله، زیبایی اینها، حسن اینها، لطافت اینها، شیرینی اینها از ذات الله، چه باشد آن نگار خود که بندد این نگارها، و اللهی که این نگارهای دنیا رو، این زیبایی‌های دنیا رو خلق میکنه و یه ده کنار اینا حذف میکنن، یکی کنار خود این خدا باشه، انا جلیس و من ذکرنی، کسی که یاد منو میکنه من هم نشین او هم، کسی که خود خدا که خالق همه زیبایی‌ها و لذت‌هاست شبه هم نشینش بشه، طعم گفتگو با الله رو بچشه، گفتگو گفتگو. تو حدیث صحیح آمده وقتی تو میگه الحمدلله رب العالمین، سوره حمد میخونی، الله میگه حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی، آیه به آیه الله جواب میده، او الله، تو یه وجه برکت میکنی او یه دست حرکت میکنه، تو یه دست او به اندازه دو دست تو آرام آرام میری، او دوان دوان میاد، او الله رب این کائنات. وقتی این بزرگ با الله خوب نجوا کرد، یه سکون یه اطمینان. حالا این سکون و اطمینان کاش قلمی می بود، زبانی می بود، کلمات می بود، جملات می بود که این رو میتونستن دوستان خدا برای ما تشریح کنن، اما والله قسم هیچ زبانی، هیچ بیانی، هیچ کلامی، هیچ کلمه جامد و راکدی این احساس پرشور رو که غیر قابل وصف لا متناهیه والله نمیتونه بیان کنه. نه حسنش غایتی دارد، نه سعدی را سخن پایا. سعدی هم با همه بلاغت و فصاحتش اعلان عاجزی میکنه، منم نمیتونم، از کجا کلمه بیارم، از کجا جمله بیارم، از کجا استعاره بیارم، از کجا استشهاد کنم، چطور محبت الله رو به این جامعه القا کنم، چطور با کلمات جامد راکت این عشق پرشور و لا متناهی از الله رو به تصویر بکشم، نمیتونم. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نبی میگه من هم در مقابل ثنای تو عاجزم، تو اونطوری هستی که خودت رو وصف کردی. کنار این الله بودن و با این الله ربنا داشتن سراسر لطف الله ما رو نصیب بکنه. این بزرگ وقتی که تهجد تمام میشد اشکاشو پاک میکرد، یه فرحتی در درون احساس میکرد، بعد میگفت این ابناء الملوک من هذه اللذات، کجان شاهزاده های عالم که از این لذت های نیم شب خبردار بشد. ته شادی شما مشروبات الکلیه که بخورید و عقل رو زائل کنه، با بی عقلیتون شادی کنید. ته شادی شما تو دنیا یا مسکراته یا مخدراته، با دود عشق میکنید، با چیزی عشق میکنید که عقل رو زائل کنه و اون موقع از این لذت میبرید. شما از خودتون فرار میکنید و لذت رو جستجو میکنید، اما بیایید ببینید کنار الله چه قربی به ما میرسه، چه لذتی به ما میرسه. قسم میخوردن بعضی از بزرگان، والله اگر پادشاه های عالم میفهمیدن الله در نجوا و هم کلامی خودش چه لذتی گذاشته، با زور شمشیر میامدن به زور از ما میگرفتن. نمیدونن لذت واقعی کجاست. الله الله الله. او نمیدانست که ایشان رستن. فرعون از این خبر نداره که بابا اینا از این مرحله پاس کردن، این ملعه رو رد کردن، اینا از توهمات و از خیالات و از این لذتهای گذرا گذشتن، الان طعم ایمان چشیدن. طعم ایمان، طعم ایمان طعم داره، میدونی ذاق طعم الایمان در حدیث آمده. ایمان طعم داره و شیرین ترین طعم دنیا حلاوت ایمان، طعم ایمان اینا چشیدن، اینا دیگه حالا طعم دیگه به نظرشون نمیاد. اون طعم رو که چشیدن این طعم ها دیگه اصلا براشون هیچ جلوه میکنه. او نمیدانست که ایشان رستن بر دریچه نور دل بنشستن. این که انسان لذت شکم رو بفهمه یه لذت مشترک با حیوان رو فهمیده، این که انسان لذت لامسه رو درک کنه، یه چیز نرمی رو لمس کنه لذت ببره، یه لذت مشترک با حیوان. بویایی یه لذت مشترک با حیواناته، اون یک چیز خوشبو استشمام میکنه لذت میبره، منم استشمام میکنه لذت میبرم. اینا تو این حواس خمسه ما با حیوانات مشترکیم، لذت های مشترک داریم، اما یه چیزی که حیوان ها نمیفهمن اون لذت دله. دل دل حیوان از لذت دل نمیفهمه، انسانی که میگه جعلت قرة عینی فی الصلاة، خنکی چشمان من تو نمازه. انسانی که میفهمه ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان بگو ما رو فرحت بده، وقت ملاقات با رب مگر نیست؟ چرا این رو داری طول میدی؟ اذان بگو تا با خدا هم کلام بشیم. نبی میفهمه دوست دارم در راه الله یک بار کشته بشم باز زنده بشم، باز کشته بشم باز زنده بشم، چند بار پی در پی آرزوی شهادت در راه الله میکنه. این فقط انسانه که میفهم شهادت یعنی چی، لذت دل یعنی چی، لذت مناجات با الله یعنی چی، این انسانه. و این تو لذت های دیگه ما با حیوانات مشترک. سایه خود را از خود دانستن، اینا حقیقت خود رو از سایه های موهوم خودشون تشخیص دادن. چابک و چست و گش و برجستن، اینا دیگه حالا به یه مرحله رسیدن که جسمشون و این جهان مادی رو طی کردن، چابک شدن، چالاک شدن، زیبا شدن، پروازی به عالم اعلا دارن. هاون گردون اگر صد بارشان خورد، کوبد اندرین گلدارشان. اگر صد تا امتحان و بلا تو دنیا هم بیاد، اونا دست از ایمانشون بر نمی دارن. اونا انقدر باورشون راسخ شده، اعتمادشون به ذات الله کامل شده که هیچی نمیتونه در اون ذره ای شک بیاره. اصل این ترکیب را چون دیدن، از فروع وهم کم ترسیدن. این عاشقان خدا چون که حقیقت ترکیب بدن عنصری رو خوب فهمیدن که ما تنها جسم نیستیم، تنها ما نیازهای شهوانی نیستیم، ما روحی داریم متعالی و بلند، قیمت ما با اون روح نه با این جسم. یوسف رو صورتش به زندان انداخت، سیرتش او رو نجات داد. صورت من و تو چند هفته بعد از مرگ تو قبر ریز ریز میشه. چیزی که من و تو رو ماندگار میکنه بر جریده عالم سیرت ماست. سیرت، سرشت، روح متعالی و بلنده که نام انسانها رو تو جریده عالم ماندگار میکنه. من این جسمانیت نیستم. من امروز علی مرتضی رو دوست دارم، کرم الله وجهه، ولی در رابطه با ظاهرش هم خیلی اطلاعات ندارم. بینش چطور بوده، گوشش چطور بوده، تای تایش همینه که فهمیدم حضرت علی کرم الله وجهه قد کوتاهی داشته، قیافه قشنگی داشت، تایش همینه. اگه امروز کتابم بخوام بنویسم اینقدر قطور در رابطه با سیدنا علی مرتضی کرم الله وجهه، یه پاراگرافش نهایتا یه صفحهشو در رابطه با حلیه سیما و ظاهر علی مینویسن، اما کتابی با این قطر رو بقیه رو در رابطه با چی مینویسن؟ در رابطه با صفات دل علی. معلومه که علی رو دلش کار کرده که علی شده. یه کتاب انقدی درباره دلش نوشتن و صفات درونش، و ایناست که علی رو ماندگار کرده بر جریده عالم. از ما بنویسن چی مینویسن؟ چند صفحه در رابطه با صبحانه و نهار و شام ما باید بنویسن. خدا رحمت کنه چه غذاهایی دوست داشت، کدوم کافه ها میرفت، کدوم رستوران ها میرفت، خدا رحمتش کنه فلان غذا رو خیلی دوست داشت و فلان ترکیب غذایی رو خیلی خوب میفهمید و این. ما رو با اینا باید معرفی کنن نیست؟ ولی اونا رو با چیز دیگه معرفی میکردن، با لذتهای فراتر از این لذتهای مادی و جسمانی و شهوانی. اصل این ترکیب را چون دیدن، این ترکیب از حقیقتش رو دیده بودن، ترکیب بدن عنصری رو، از فروع وهم کی ترسیدن، دیگه دغدغه و وسواس های گوناگون به سرشون نمیاد، نجات پیدا کرده بودن. این جهان خواب است، این جهان مثل خوابه، همه راحتش، غمش، شادیش، پریشانیش، عزتش، ذلتش، همه مثل خوابه، خواب. من این زمان الله توفیق داد مسجد النبی رفتم، نشسته بودم تو مسجد النبی قدیم، میگفتم خدایا صحابه از همینجا ترم بندگی رو پاس کردن رفتن، اشک ریختن، گریه کردن، سجده کردن، پیش الله فریاد زدن، لشکر آماده کردن، جان رو بر طبق اخلاص گذاشتن، هر کار کردن، دنیا مثل یه خواب براشون تمام شد. و حالا دارن بهره همین مجاهدت هایی که تو همین مسجد کردن رو دارن میخورن و میبرن. چقدر عبد، جافدان، خلدبرین، تمامی نداره، این خواب خواب. و به ویرانه های قصرهای عالم برید نگاه کنید، اون قصرهای ترک خورده ویران رو که یک ده آمدن تو همین ها مثل خواب و خیال چند روز شهوترانی کردن و رفتن، از اون هم تمام شد، از این هم تاوش. یه دنیا مثل یه خواب عزیزم. اینجا حقیقت نیست، زود میگذره. الان از گذشته من و تو بخوان سوال کنن که آقا 10 سال پیش، 20 سال پیش چطور بودیم، میشه خواب گذشت، بقیهش هم مثل خواب میگذره، زود هم میگذره، خیلی زود میگذره. من یکی از اون کسایی که هم کلاسی های حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید بود، ایشون رو دیدم، عالمی بود، عالم خوبی هم بود، ولی تواضع میکرد، حالا درست در حد شاید اون چیزی که تو ذهنش بوده به اون نرسیده بود، ولی خب میگفت زندگی بر من هم تمام شد، بر شیخ الاسلام هم تمام شد، ما هم کلاس بودیم، او چه شد من چه شد. میگذره زندگی مثل یه خواب، یه خوابی شب دیدی پادشاهی، صبح که بلند میشی نه بابا نه پادشاهی بود و نه بزن و بکوبی بود، همین رخت خواب و همین سر جا خودم هم که هیچی نیست. اون یکی دیگه هم شب خواب میبینه تو قل و زنجیرها و زندانها، صبح که بلند میشه ای بابا هیچ خبری نیست که من تو بستر خودم هم، تو رخت خواب خودم. دنیا اینه عزیزم، همش همینه، این جهان خواب است، اندر ذن مهیست، تو گمانها مثل یه ماه بزرگ و زیبا و قشنگ جلوه میکنه. گر رود در خواب دستی باک نیست، بالفعل دست یک نفرم تو خواب قطع بشه ضرری بهش وارد میشه، صبح بیدار میشه دست سر جاش. گر به خواب اندر سرت ببرید گاز، هم سرت برجاست هم عمرت دراز. اگر خواب دیدی که با انبر سرتو قطع کردن، این اتفاقا علامت خوبیه، نشانه اینه که عمرت دراز میشه، جای نگرانی نیست، آسیب به تو وارد نشده. گر ببینی خواب در خود را دونیم، تندرستی چون بخیزی نیستقیم. اگر تو خواب ببینی دو نصفت کردن، بلند که بشی میبینی نه خیلی هم خوبی، هیچی نشده. دنیا همینه، هر بلای سر این جسمانیتت بیاد تو عالم برزخ که بریم، اینه هیچیت نشده بابا، من همونی که بودم هستم، به اون جسم ضربه خورد تو عالم خواب دنیا، این روح من که سر جاشه هیچ چیز هم نشده. حاصلن در خواب نقصان بدن نیست، با کن نی دو ست پاره شدن. خلاصه این که تو خواب اگه ببینی به جسمت ضربه وارد شده، ولی ست تا ضربه هیچ چی نیست. اینم این جهان را که به صورت قائم است، گفت پیغمبر که حلم نائم است. این دنیای را که میبینی با این صورت و ظواهر گوناگون نقش و نگارهایی هست، پیغمبر فرموده که این حلم نائمه، یعنی رؤیای یک انسان خوابیده است. سیدنا علی مرتضی کرم الله وجهه میگه الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابند، مردم دنیا، پادشاهش، فقیرش، ثروتمندش، قدرتمندش خوابند، وقتی که مردن تازه بیدار میشن، چشم حقیقت بینش باز میشه، تازه میفهمه کیه، چیه، چیکار کرده. از راه تقلید تو کردی قبول، تو همینطور تقلید کردی، گفتن آخرتی هست، تو هم میگفتی بله آخرت هست، این تقلیدیه، تحقیقی نیست، هنوز تو به این ایمان هنوز نرسیدی. از راه تقلید تو کردی قبول، سالکان این دیده پیدا بی رسول، همون کسانی که رهپویان راه حقن، در این راه مجاهده کردن و این رو در ته دل جا دادن، اونا میفهمن به صورت یقینی که بله آخرت هست، جای نگرانی هم نیست، مرگ پایان نیست، انتقالی از یه عالم به عالم دیگه است. روز در خوابی مگو که این خواب نیست، سایه فرع است، اصل جز مهتاب نیست. ای کسی که خود رو بیدار میپنداری، فکر میکنی بیداری، حتی در روز هم تو در خوابی، یعنی همین روز دنیات هم به اعتبار آخرت یه خوابی بیشتر نیست. خواب و بیدارید آن دان ای عدد، که ببیند خفته کو در خواب شد. گاهی وقتا میبینه که خوابیده، تو خواب میبینه خوابه، تو خواب میبینه که خوابش برده، اون دیگه خواب در خوابه نیست. او گمان برده که این دم خفتم، بیخبر دان کوس در خواب دوم. اون تو خواب میبینه که خواب رفته، غافل از این که این خواب توی خواب دیگه است. باز درست، کوزگر گر کوزه ای را بشکند، چون بخواهد باز خود قائم کند. یک کوزگر کوزه ای رو بشکنه بخواد درستش کنه، طرفت العینی فوری درستش میکنه، ساختن اول که سختتر بوده، حالا که میخواد اینو دو مرتبه ترمیم کنه. کور را هر گام باشد ترس چاه، با هزاران ترس می آید به راه. انسانهایی که کوردلان، کسایی که به حقیقت ایمان نرسیدن، تو دنیا کورمال کورمال با ترس با وحشت، برم برای آخرت پسنداز کنم نکنم، این نفسم و فدای خدا بکنم نکنم، این مجاهدت رو بکنم نکنم، توی یک تذبذبی، توی یک شکی، توی یک نگرانی، همیشه دنبال دوتا چارتا هستن که میارزه نمیارزه، فلان کنم فلان نکنم. اما دوستان الله در راه الله اقتحام میکنن، فلقتهم العقب، اقتحام یعنی دیوانه وار خودش رو میزنه و از این عقبه و گردن رد میشه بدون اینکه بترسه، چون میفهمه معاملش با کیه، چون میفهمه بعد از این مجاهده دروازه مشاهده رو خدا براش باز میکنه، اصلا از این معامله با الله نمیترسه، هر چه حاضره در راه الله فدا کنه، چون میفهمه الله بهترشو میده. ولی اونایی دیگه کورمال کورمال با تذبذب با شک، برم نرم، معامله کنم با خدا نکنم، بدم این وقتم و عمرم و این لذت حرامم رو به خدا بدم یا ندم، با این شکا و تردیدا زندگی میکنن. مرد بینا دید عرض راه را، پس بداند اون مقاک و چاه را. اما آدم بینا و دانا عرض و طول و راه رو میبینه، لذا نگران گودال و چاه نیست. پا و زانوش نلرزد هر دمی، رو ترش کی دارد او از هر غمی. و آدم بینا دم به دم نمی لرزه که الان میخواد چی بشه، الان میخواد فلان بشه، الان میخواد فلان بشه، و از هر چیزی هم سریع اندوهگین نمیشه. اینایی که ایمان دارن اینطوری هم تو زندگی دنیا قدماشون نمی لرزه، محکم ایستادن. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، الله بخواد میشه، الله نخواد نمیشه. تمام عالم بر علیه صحابه جمع شدن، میگه ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله، الله برای ما کافیه، اسباب تمام شده، قدرت رب الاسباب تمام نشده، الله هست. پولدار پولش که تمام بشه نفساش هم تمام میشه، نفسش به همون بنده، باورش همونه، اعتمادش همونه، اون که تمام شد اینم تمام میشه. اما اونی که به حی و قیوم دل داده هیچ وقت تموم نمیشه، چون حی و قیوم تموم نمیشه. بگن همه اسباب دنیا تمام شده، میگه قدرت الله تازه شروع شده، قدرت الله پابند اسباب نیست. الله با منه، حسبنا الله و نعم الوکیل، الله با منه. ببینید این ترس نداره. و یکی دیگه این که فرداها چه میخواد بشه، فردای من در دست اللهه، هرچه الله مقدر کرده همون به وجود میاد، لذا از فرداهای خودش هم ترسی نداره. ایمان اینو اینطوری میکنه. خیز فرعونا که ما آن نیستیم، بلند شو فرعون، هر کار نکردی بکن، فکر میکنی ما از اونایی که میترسیم؟ خیز فرعونا که ما آن نیستیم که به هر بانگی و غولی بیستیم. ما هر تقتقی سرصدای ما رو سرجامون نمیشونه، ما به ایمان رسیدیم، هر کار نکردی بکن. خرقه ما را به در دوزنده هست، خرقه تن ما رو پاره پاره کن، دوزنده هست. اون اللهی که اول این تن رو خلق کرده اون الله هست، و باز الله به ما تنی دیگه در عالم برزخ، جانی دیگه، حیاتی دیگه در عالم برزخ به ما میده. تو چیکار میخوای با ما بکنی؟ خرقه ما رو بدر، دوزنده هست، ورنه خود ما را برهنه تر به هست. بالفرضم کسی نباشه این جسمانیت رو، این قفس تن رو به ما برگردونه، ما با روحمون که خالی از جسم عشق میکنیم دیگه، اصلاً بار اینم نمی کشیم دیگه، تو این روح وصل مطلق به ذات الله میشیم. ما را چه می ترسونی تو؟ بی لباس این خوب را اندر کنار، خوش در آریم ای عدو نابکار. این سایران دوباره به فرعون گفتن ای دشمن بدکار و بدنهاد، ما اگر از همه حجاب ها و کسرت های دنیوی برهنه بشیم، مجرد بشیم، محبوب حقیقی رو اون موقع بهتر میتونیم به آغوش بکشیم و به لقای او بهتر میتونیم برسونیم. ما را از لقای خدا میترسونیم، ما را از دیدار الله میترسونیم، ما را از همکلامی با الله میترسونیم، ما را از جنت میترسونیم. عرض کردم جلسه گذشته یه عده در کراچی نامه تند و تیزی نوشته بودن خدمت حضرت مفتی رشید احمد لودیانوی، استاد و استاد ما هستن، استاد حضرت مفتی محمد قاسم قاسم، تهدید کرده بودن میکشیمت، فلان میکنیم، فتواهای تو اینطوریه اینطوریه. میگه استاد نامه رو که خوند، ما با یه حالتی رفتیم اینو به استاد دادیم، چی میگه استاد، چی کار میکنه استاد؟ میگه اینو خوند خوند خوند، یه خنده بسیار زیبایی کرد، گفت من رو از منزلم میترسونه، منو تهدید میکنن به جنت، منو تهدید میکنن به لقای الله، منو تهدید میکنن به اون آخرتی که تمام روزهای من وقف ساختن اوه، من از چی میترسونن؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. میگه لذت بردیم. ببین این ایمان به آخرت از انسان چی درست میکنه. خب شکایت استر پیش شطور که من بسیار در رو میفتم و تو نمیفتی الا به نادر. یه داستان مولانا میاره که باز مفصله در رابطه با اینکه وسعت دید و نگاه اهل ایمان چقدر بالا هست. اونها دورها رو میبینن، پس پرده غیب رو میبینن، با اون نگاه حرکت میکنن، و اون کسایی که با نگاه های سافل، نگاه های مادیگرایانه، شهوانی حرکت میکنن، اونا چقدر به زمین میخورن و چقدر زندگی سختی دارن. در رابطه با این داستان رو میاره و انشالله اگر حیات بقایی بود در جلسه بعد درود بخونیم. دعا ایقان عزیزان، دعا هو العباده، دعا مخ العباده، و اصاره و چکیده عبادت ها دعا هست. دعا رو الله دوست داره. خوش همی آید مرا آواز او، آن خدا یا گفتن آن آه او. مهمترین چیز تو دعا اینه که ما با الله حرف میزنیم. اون خواسته ما بهانه است، اون خواسته ما، حاجت ما، اون در نزد دوستان خدا حتی اون هدف نیست. بله برای اون گریه، برای اون دعا، برای اون الهاه میکنن، عاجزی به خدا نشون میدن، اما حقیقت اینه که بهترین چیز در دعا اینه که ما با الله هم کلام شدیم. طرف حساب ما ذات اللهه و او رو داریم یاد میکنیم. دعا رو با الهاه کنیم، از دل الله رو از عمق وجود یاد کنیم، و در حقیقت وقتی دعا میکنیم الله رو حاضر و ناظر، الله رو سمیع بفهمیم و بدونیم که از دعا الله خوش میشه و از دعا یا الله فورا اجابت میکنه، یا الله تعالی با تأخیر بنا به حکمت خودش اون رو میده، یا الله در اثر دعا بلایی رو از ما دفع میکنه. دلا بسوز که سوز تو کارها میکند، ناله نیمه شبی دفع صد بلا میکند. با یه دعا صد تا بلا رو الله بر میداره. لذا این دعا رو غنیمت بشمارید. هستن در جمع ما دلشکسته های، مسترهای، حافظانی، علمای، ریش سفیدانی که دعاشون قبول میشه. یه نفرم در این جمع خواهر برادری دعاش قبول بشه، الله به برکت همون یک نفر دعای همه رو قبول میکنه. یه فرصت بسیار ویژه و قشنگه. لذا این رو غنیمت بشمارید. انشالله با حضور دل متوجه الله تعالی بشیم و خواسته های خودتون رو از الله بخواید. درودی بخوریم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك، لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك، لا إله إلا أنت سبحانك ما عرفناك حق معرفتك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا ربنا، يا خالقنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، يا خالق أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العاف، فاعف عنا يا عفو، فاعف عنا يا عفو، فاعف عنا يا عفو. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كبير، يا سميع، يا سريع، يا منتقم، يا جبار، يا منتقم، يا جبار، يا من لا يؤجده قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمرد من الملوك الأكاسرة،
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، نسألك أن تجعل كيد من كادنا في نحره، يا خير الماكرين، يا خير الماكرين، يا خير الماكرين، نسألك أن تجعل كيد من كادنا في نحره، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع، اجعله فيها يا سيدي، مصادا فيها، أصيرا لديها يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تمكن الأعداء فينا، اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، الله با امید به تو، با تکیه بر ذات تو، با اعتماد بر تو هر کس می کنیم، میگیم، میریم و یا الله به هر کجا قدم میگذاریم امید ما اینه که الله با ماست. الله اعتماد ما بر خود ما، فکر ما، ذهن ما و قدرت پوشالی دنیوی ما نیست. الله اعتماد ما توی، بلجأ منجأ ما توی، تکیه گاه ما توی، محل امید ما فقط توی یا الله، فقط توی یا الله، فقط توی یا الله، یا رب یا رب یا رب، ما غیر از تو کثیر نداریم یا الله، پناه گاهی دیگه، ملجأ منجأ دیگه یا الله، تکیه گاهی دیگه، امیدی دیگه الله، غیر از تو نداریم یا رب، یا رب ما رو به خود رها نکن، یا الله ما رو به خود رها نکن، الا در مقابل شماتت شماتت کران، الله ما رو تنها نگذار، الله در مقابل حسد حاسدی، در مقابل غرض مغرضی، در مقابل بدی بدخواهان، در مقابل سحر ساحرین، در مقابل یا الله اهل ضلال و بدی، تو ولی مایی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، تو ولی ما، تو دوست ما، تو کار ساز ما، یا رب تویی که مؤمنین را از ظلمات و تاریکی ها به نور می کشونی و می بری، تویی الله، تویی که ابراهیم را در آتش نمرود نصرت کردی و برای او سرد و سلامت کردی الله، تویی که دریا رو برای موسی نوزادی مسخر و تابع کردی الله، تویی الله که آهن رو و کوها رو برای داوود نرم مسخر کردی الله، تویی که الله بادها رو، اجنه رو، شیاطین رو تابع سلیمان علیه السلام کردی الله، تویی که الله در این کائنات الا له الخلق والامر، الله خلقت استوه، حکومت استوه، حاکم توی، آمرم توی، الله خلق کردی تو کردی و حکومت می کنی تو می کنی، الله خلقت استوه، امرم استوه، هرچه در این کائنات اتفاق می افته امر توی، خواست توی، مشیت توی، تبارک الله رب العالمین، تو رب این عالم یا الله، همه این عالم پرورش دهنده اونها توی، رب مشرق، رب مغرب، آسمان و زمین، رب انس و جن، الله توی الله، و در این نظام آفرینش امر توی که الله نافذه، خواست توی که نافذه، و الله چیزی در این کائنات فراتر از خواست و مشیت تو اتفاق نمیفته، الله ما خود رو به تو سپردیم، الله ما خود رو به تو سپردیم، الله به تو تکیه کردی و عبور خود رو به تو سپردی. یا الله یا رب نصرت کند جنس اون نصرتی که انبیا و دوستان خودت رو کردی. خدایا اگر صالح نیستیم کنار بنده های صالح تو جوانی رو گذراندیم. الله یا رب اگر صالح نیستیم جوانی و نشاط جوانی رو کنار صالحان گذراندیم. یا الله الله اگر یکی از اون شبها و روزها و لحظاتی که با دوستان تو بودیم رو پذیرفتی، الله تسکیری کن و فریاد رسی کن. الله ما رو به خود رها نکن. الله نصرت و مددی از جانب خود بر ما فرو بفرست. الله امروز طوری با ما رفتار میکنن گویا تو نیستی. الله حتی تا نمیزنن کو خدایش. کو خدایش کو خدایش یا رب تو بیا با قدرت خود، تو بیا با عظمت خود، تو بیا یا الله با جلال و جبروت خود، تو بیا یا الله، تو بیا یا رب، تو بیا یا الله. الله تو بیا یا رب، تو بیا یا رب، تو بیا یا رب. فریاد رسی کن و تسگیری کن یا الله. صهیونیست غاصب و جنایتکار رو که قلاده پاره کرده، زنجین پاره کرده، مثل سگ هار میگزه و پاره میکنه امت محمد رو، الله امت رو بیدار کن. غیرت ها و رشادت ها رو به امت برگردان. الا شهادت طلبی ها رو، شوق جهاد رو به امت برگردان. الا اینا رو باعث بیداری و تحول در کل امت بفرما. الا امت رو به صحنه بیار یا الله و دو مرتبه تاریخ سازی ها و حماسه آفرینی ها رو به دست این امت الله ظاهر بفرما. و الله صهیونیست غاصب و جنایتکار رو از این بیشتر مهلت نده. الله از این بیشتر مهلت نده. الله از این بیشتر مهلت نده. و الله تو رسیدگی بفرما. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا و نعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الله در این جمع ما هر کس هر حاجت دینی دنیوی مشروع دار، الله حاجات رو برآورده بفرما. الله مشکلات رو حل آسان بفرما. اونایی که اولاد ندارن اولاد عنایت بفرما. اونایی که اولاد دارن اولاد اونها رو صالح و اولاد نیک بگردان یا الله. اونایی که بیمار دارن الله صحت و سلامت عافیت نصیب بفرما. و یا الله هر کس در اینجا هر حاجت دینی دنیوی مشروعی داره، تو علیم به ذات صدوری، از راز های نهان سینه ها خبر داری. تمام اون کسایی که در اینجا هر حاجتی در دل های خودشون دارن، خواهران برادران، حاجت های مشروع اونها رو برآورده بفرما، چه دینی چه دنیوی. الله اونها بده. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.